میلاد تو ای بسم الله سوره تومی افتاح فتوح است و گشاینده هر در میلاد تو ای بسم الله سوره تومی افتاح فتوح است و گشاینده هر در
صدای ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
از صدای سخن عشق نگیزم خوشتر یادگاری که در این گنبد دبا بماند
سخن
عشق
صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری
که در این گنبد دبا
بسم الله الرحمن الرحیم. دیوان حافظ نشان از معرفتی دارد که از دل سرچشمه می گیرد. حقیقت انسانیت در اشعار حافظ مشخص است و عالم به همه دانش‌های ادبی، شرعی و حکمت است. حکمت‌های عرفانی حافظ مکتب انسانیت بوده و نماد و رنگ و بوی عرفانی و اسلامی در آن دیده می شود. از سوی دیگر این عرفان عرفان اشراقی است و بر مکتب انسانی و اخلاقی تکیه دارد.
دو خصوصیت وجود داره که به ما حکم می کنه که از حافظ تجلیل کنیم و یاد او رو زنده کنیم. اول زبان فاخر اوست که همچنان در قله زبان فارسی و شعر فارسی است و ما این زبان رو باید ارج بنهیم و از اون معراجی بسازیم به سوی زبان پاک پیراسته کامل والا، چیزی که امروز از اون محرومیم. دوم معارف حافظی است که خود او تکرار میکنه که از نکات قرآنی استفاده کرده. قرآن درس همیشگی زندگی انسانه و حافظ مستفاد از قرآنه و دیوان حافظ، و خود او اعتراف میکنه که نکات قرآنی رو آموخته و زبان خودش رو به اونها گشوده. پس محتوای شعر حافظ اونجا که از جنبه شعری محض خارج میشه و قدم در وادی بیان معارف و اخلاقیات میگذاره، یک گنجینه و ذخیره است برای ملت ما امروز و نسل‌های آینده و همچنین برای ملت‌های دیگر.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنختان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست؟ صبوری کدام و خواب کجا؟
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل دوم دیوان حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی. ایشان درباره این بیت از شعر حافظ نکاتی بیان می کنند که می فرماید: قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست؟ صبوری کدام؟ خواب کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه جلسات گذشته پیرامون غزلهای حافظ در دیوان حافظ، امروز بحثمون پیرامون غزل دوم از دیوان حافظه. ما در این غزل به این بیت میپردازیم که در واقع حافظ یک مطلبی رو مطرح میکنه، میگه قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست؟ صبوری کدام؟ خواب کجاست؟ خب در این بیت هشتم بیتابی عاشق رو به اوج خودش میرسونه. میگه فردی که عاشق بشه در واقع بیتابه. ای دوست از حافظ شیدا دیگه امید و آرامش نداشته باش. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست. در راه عشق اصلا آرامش و صبوری و خواب معنا نداره، حقیقتی است. دیگه در واقع عاشق بیتاب است برای اینکه به معشوق خودش برسه. لذا حافظ بسیار روی این نکته میسته که میگه این طریقت، یعنی طریقه محبت و عشق به خداوند و اولیاء الهی، یک طریقه نیستش که شما با آرامش بخواید او رو سپری کنید. نه، باید تلاش کنید، فعالیت کنید، صبور باشید. قرار چیست؟ صبوری کدام؟ خواب کجا؟ میگه در راه عشق آرامه، صبوری و خواب معنا نداره. این تعبیر خواب، ببینید، به این مفهومه که شما باید لحظاتی رو به عبادت خدا مشغول باشید، وقت بگذارید. شما نگاه کنید در حالات پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، خطاب خداوند در قرآن هست که تو بخشی از شب رو به پرداختن قرآن و تلاوت قرآن و نماز شب مشغول باش. یعنی خواب برای یک عاشق، برای کسی که محب خداوند هست، این خواب دیگه معنا نداره. یعنی تمام لحظات او ذکر و یاد خدا باید باشه. و حافظ دقیقاً بر این بیت به همین نکته اشاره میکنه. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست؟ صبوری کدام؟ خواب کجاست؟ این نشون میده که باید در راه خداوند تلاش کنه انسان برای رسیدن به مقصود خودش. از بسیاری از امورات و لذائذ دنیایی، حتی لذائذی که مثلا شاید حلال هم باشه، اشکال نداره، ولی وقتی که انسان بیش از حد به لذائذ دنیایی بپردازه، قطعا اون روح معنویت او افسرده خواهد شد. این تعبیری است که حافظ در این بیت گنجانده. بیش از این وقت عزیزان رو نگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن، درویش بی نوا را، درویش بی نوا را.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه‌های قبل شنیدید که بعد از چند ماه دوری همسر و دختران حاج حسین برای دیدار اون به دمشق رفتند. شهر جنگ زده و گوشه گوشه اون پر بود از آثار تکفیری ها. حاج حسین همسر و دختراش رو به ساختمونی در یکی از محله‌های دمشق برد. ابو حاتم که جوانی شیعه و لبنانی و همراه حاج حسین بود، وضعیت دمشق رو برای همسر و دختران حاج حسین توضیح داد. وقتی حاج حسین خیالش از بابت محل زندگی همسر و دختراش راحت شد، با ابو حاتم برای شرکت در جلسه رفت. مدتی که گذشت، صدای چند رگبار بلند شد. حاج حسین تلفنی به همسرش پروانه خبر داد که منطقه‌ای که ساختمونشون در اون قرار داره محاصره شده. مدتی بعد حاج حسین از راه رسید و از همسر و فرزندانش خواست آماده برگشتن به ایران بشن، اما اونا اصرار به موندن کردند. حاج حسین ازشون خواست دست کم چند روزی به بیروت برن تا اوضاع کمی آروم بشه. فردای اون روز بعد از زیارت حرم حضرت زینب و حضرت رقیه، حاج حسین همسر و دخترانش رو به بیروت فرستاد. 10 روز بعد ابو حاتم که یار و رفیق حاج حسین بود به بیروت رفت و همسر و فرزندان اونو به دمشق برگردوند. این بار خانواده حاج حسین در ساختمانی 17 طبقه ساکن شدند. مدتی بعد دوباره حاج حسین همسر و فرزندانش رو به بیروت فرستاد. مدتی که گذشت چند روزی خودش پیش اونا رفت. زمستان بود که حاج حسین همراه همسر و دو دختر و دامادش امین به دمشق برگشتند و تو خونه حیات دار ساکن شدند. و حالا ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت 7. نیمه شب بود که حاج حسین خسته و کوفته قدم تو خونه گذاشت. چشماش از بیخوابی سرخ شده بود. پروانه شامو گرم کرد و نشست کنار شوهرش و گفت:
خب حسین، بگو ببینم تا حالا کجا بودی؟ نگرانت شدی؟
با حاج حسین بودم، به خطوط سرکشی میکردیم.
پروانه سفره شامو باز کرد. همین که چشم حاج حسین به نارنج های قاچ شده افتاد گفت:
میل ندارم، از بس که صحنه های غمگین دیدم اشتهام کور شده. مردم از ترس تکفیری ها خانه زندگیشان رها کردن، سر به بیابانه گذاشتن. چقدر پرتقال و نارنج زیر درخت ها ریخته و خراب شده.
ضعیف شدی حسین، اگه غذا نخوری نمیتونی ادامه بدی.
یکم سوپ درست کن فردا ببرم سر کار.
حالا یکم از این غذا بخور. چشم، فردا برات سوپ درست میکنم.
سوپ فردا رو درست کن. محافظم سرما خورده، تب و لرز شدیدی داره، با هم میخوریم.
حاج حسین اینو گفت و روی کاناپه دراز کشید. تا پروانه به آشپزخونه رفت و برگشت، حاج حسین به خواب رفته بود. پروانه دلش نیومد بیدارش کنه. روش پتو انداخت و کنارش نشست و برای سلامتیش دعای توسل خوند. کمی که گذشت پلکاش گرم شد و خوابید. وقت اذان صبح بود که با صدای شلیک توپ و تانک بیدار شد. حاج حسین و بقیه هم بیدار شدن و نماز خوندن. اون روز حاج حسین برخلاف همیشه که بعد از نماز سر کار میرفت، نرفت و خوابید. پروانه با خودش گفت:
حتما علتی داره که حسین عادت نخوابیدن بعد از نماز شکسته.
پروانه با این فکر کنار پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد. برف همه جا رو سفید پوش کرده بود. اولین بار بود که توی سوریه برف میدید. کمی که گذشت سارا و زهرا بیدار شدن و با تعجب به پدرشون نگاه کردند. زهرا گفت:
عجیبه، چرا بابا امروز سر کار نرفته؟
هنوز حرف زهرا تمام نشده بود که صدای ناله ی حاج حسین توی خواب بلند شد. ناله میکرد و اشک میریخت. سارا به سمت پدرش رفت و تکونش داد.
بابا جان.
حاج حسین از خواب پرید و نشست، بعد دور و برش رو ورانداز کرد. سارا پرسید:
بابا خواب دیدیم؟
آره بابا، چه خواب شیرینی.
ای پس چرا گریه میکردی؟
خواب زینب رو میدیدم، 20 سالش شده بود، با قیافه یکم بزرگتر از الان تو.
سارا و زهرا تعجب کردن. پروانه گفت:
حق دارین تعجب کنین بچه ها، زینب اولین دختر ما بود. من اسمشو الهه گذاشته بودم، اما باباتون زینب صداش میکرد. زینب بیشتر از 20 روز تو دنیا نموند. وقتی از دنیا رفت باباتون بردش باغ بهشت و همدان دفنش کرد. وقتی برگشت اونقدر گریه کرده بود که چشاش سرخ شده بود. بعدن از خواهرتون زینب براتون میگم. حالا بیاین صبحانه بخورین.
هنوز سفره صبحانه پهن بود که تلفن زنگ خورد. حاج حسین گوشی رو برداشت، حرفی نمیزد و فقط میشنید. کمی که گذشت با خوشحالی گوشی گذاشت و به سجده افتاد. وقتی سر از سجده برداشت چشمش پر از اشک بود. پروانه پرسید:
اتفاقی افتاده؟
قراره 48 نفر اسیر ایرانی محافظه بشن، باید برم.
حاج حسین لباسای خاکی رو که از شب قبل تنش بود بیرون آورد و کت و شلوار پوشید. پروانه سوپیو که پخته بود توی ظرفی ریخت و محکم درش رو بست و گفت:
بفرما، اینم سوپ سفارشی شما.
فرصت این کارا نیست خانم، فعلا خداحافظ.
حاج حسین اینو گفت و با عجله از خونه بیرون رفت. پروانه و دخترش منتظر بودن تا حاج حسین برگرده. لحظه ها به کندی میگذشت. مدتی که گذشت حاج حسین به خونه برگشت و ماجرای آزادی اسرا رو تعریف کرد.
اسرا رو که آوردن بنده های خدا همشان لاغر شده بودن. قیافه هاشان شبیه اسرای ایرانی بود که بعد از سالها اسارت از زندان صدام آزاد شدن. اما اینا فقط چند ماه اسیر تکفیری ها بودن و به این شکل و قیافه در آمده بودن. قرار بود برای اونا لباس نو بیارن. وقتی نشستن یکیشون روزه خواند و بقیه شروع کردن به گریه.
با شنیدن این حرف اشک توی چشمای پروانه حلقه زد. حاج حسین ادامه داد:
از عکاسا و خبرنگارا خواستم تو اتاق کناری بمانند. بعد از رفتن اونا چند تا از اسرا اتفاقاتی که تو این چند ماه براشون پیش آمده بود تعریف کردن. از اینکه هر روز شکنجه میشدن و غذای کمی بهشون میدادن. یکیشون میگفت: وقتی اسیر شدم تو لباسام کارت عضویت سپاه پیدا کردن. لبه حس خوابان داریم و تبره گذاشتن رو گردن ما، گفتن بگو غیر از تو کی نظامیه.
لا اله
حضرت زینب متوسل شدم و شهادتین می گفتم. بقیه اسرا از پشت پنجره صحنه رو می دیدن. برای تکفیری ها گردن زدن یه کار عادی بود، اما می خواستن من بقیه رو لو بدم. یکیشان که فرمانده اونا بود فوش می داد و توهین می کرد. برای آخرین بار از من خواستن دوستامان لو بدم. حرف نزدم و منتظر بودم تا تبر گردن بزنه که یه دفعه خونپاره ای از سمت نیروهای دولتی سوریه شلیک و نزدیک فرمانده تکفیری ها منفجر شد. ترکش به سرش خورد و افتاد. تکفیری ها عصبانی شدن و جنازه فرمانده شون رو بردن. از اون به بعد روزانه فقط سهمیه کتک داشتیم.
ای داد بیداد.
حاج حسین از زبان اسرا تعریف میکرد و پروانه اشک میریخت. کمی که گذشت گفت:
بقیه اشکات به زمان وقتی که میری زیارت حضرت رقیه.
ظهر بود. پروانه و دخترش همراه دامادش امین و ابو حاتم به مرقد حضرت رقیه رفتند. تکفیری ها رو از اطراف حرم عقب زده بودند. خونه های منتهی به حرم خالی و در همه خونه ها باز بود. چند خودرو زیر آوار سنگ و آهن مشاله شده بودند. کمی بعد پروانه و همراهانش به حرم رسیدند. هوای داخل حرم سرد بود. چند نفر زیارت می‌کردند و یکی روزه می‌خوند. اونقدر سرد بود که کسی نمی‌تونست بشینه. وقت اذان همه به سمت محل برگزاری نماز جماعت رفتند. کمی که گذشت حاج حسین وارد حرم شد. بعد از نماز چند خودرو مثل کاروانی پشت سر هم ردیف شدند. حاج حسین محافظش و ابو حاتم رو به خودروی دیگه ای فرستاده بود. اون پشت فرمان نشست. سارا گردن پدرشون ماساژ داد و پرسید:
این همه ماشین قراره کجا برن؟
فرودگاه. قراره 48 نفر آزاد شده رو بدرقه کنی.
کمی که گذشت از زینبیه دور شدن و خودروها از هم فاصله گرفتن. تو مسیر فرودگاه حاج حسین پاشو روی گاز گذاشت. این یعنی مسیر ناامنه و باید زود رد بشن. کمی که گذشت به فرودگاه رسیدن. صحنه عجیبی بود. اسرا حمام رفته و لباس نو پوشیده بودند. حاج حسین تک تک اونا رو بوسید و بدرقه کرد. وقتی هواپیما از باند فرودگاه بلند شد، جماعت حاضر صلوات و تکبیر فرستادند. پروانه دفترچه یادداشتش رو باز کرد و گوشه اون نوشت:
در آخرین روزهای ماه صفر و در آستانه رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا، 48 اسیر ایرانی با عنایت ائمه آزاد شدند. خدایا مردم دربند سوریه که از چنگال تکفیری ها آزاد می شوند.
پروانه دوست داشت کنار همسرش حاج حسین توی سوریه بمونه، اما دلش برای پسرانش وهب و مهدی تنگ شده بود. بهشون زنگ زد. هر دو دلشون برای اومدن به سوریه پر می‌زد، اما مجبور بودن به خاطر کارشون توی تهران بمونن. مهدی یه خبر خوب داشت، وهب یه خبر بد. مهدی گفت:
کار ثبت نام به سرا تو دانشگاه تموم شد مامان. بعد برای ترم بهمن اینجا باشه.
اما خبر وهب سیاسی بود.
دیروز یه مجادله بد و غیر اخلاقی بین رئیس مجلس و رئیس جمهور تو مجلس در گرفت.
وهب برای مادرش گفت چه اتفاقی افتاده. کمی بعد پروانه مکالمه را قطع کرد. زهرا و سارا که اول خوشحالی رو تو چهره مادرشون دیده بودن تعجب کردن. سارا پرسید:
چی شده ماما؟
امثال باباتون تو این غربت شب و روزشون برای آرمانهای امام، انقلاب، شهدا و رهبری یکی شده، اما تو کشور بعضیا به جای حل مشکلات مردم باعث دلسردیشون میشن. دیروز تو مجلس حرفای گفته شده که در شأن مسئولین نظام نبوده. این از خبر بدی که وهب داد. اما خبر خوب مهدی: سارا خانومم، انشالله از این ترم میری سر کلاس دانشگاه.
با شنیدن این حرف قیافه سارا در هم رفت و گفت:
کلاس و درس دانشگاه اینجاست.
دخترم اگه برای همراهی با بابا میگی که خب چند ماه اومدی.
به هر حال من قصد ندارم به تهران برگردم.
اگه بابا بگه برگرد چی؟
سارا سکوت کرد و رفت سراغ قرآنی که سید حسن نصرالله به اون هدیه داده بود. در این مدت یک بار قرآن رو ختم کرده بود. پروانه از علاقه سارا و زهرا به پدرشون خبر داشت. حتی زهرا با وجود برگشتن شوهرش امین به تهران حرف سارا رو میزد. تلاش پروانه برای قانع کردن اونا بیفایده بود. اون منتظر مون تا شوهرش برگرده. وقتی حاج حسین اومد از خستگی رمق ایستادن نداشت. سارا و زهرا باهاش ماساژ و گاهی هم از کف پا قلقلک دادن. در کمتر از چند دقیقه حاج حسین از این رو به اون رو شد. انگار نه انگار که خسته و کوفته به خونه اومده بود. پروانه با دیدن مهر و محبت بین پدر و دخترها دلش نیامد حرف از برگشتن به تهران بزنه. دل خودش هم پیش حاج حسین بود و حرم حضرت زینب. با این حال سر حرف رو باز کرد و از تماس‌های وهب و مهدی گفت. حاج حسین وقتی حرفای پروانه رو شنید سعی کرد دختراشو برای برگشتن به ایران راضی کنه.
خوب گوش کنه ببینی چی میگم. یکی دو روز پیش یه خانم به ما زنگ زد و گفت شوهرش فرمانده یکی از گروه‌های تکفیریه و جا و موقعیت اونو به ما داد. همین زمینه برنامه‌ریزی برای عملیات بیرون از شهر دمشق شد. ما با هدایت گردان‌های دفاع وطنی و هماهنگی ارتش سوریه دانستیم چند روز داره تو مسیر فرودگاه پاکسازی کنیم که یکی از اونا مقر همین فرمانده شورشی بود. اگر ژنرال‌های ارتش کم نمی‌آوردن عملیات تا صبح ادامه می‌دادیم. اما خسته شدن. یک کیسه خواب برای ما آوردن که بخوابم.
خوب.
اما همه امکاناتی مثل پتو و کیسه خواب نداشتن. منم نگرفتم و گوشه زمین دراز کشیدم. از خستگی خوابم برد. اما خیلی زود از سرما بیدار شدم. انگار روی یخ خوابیده بودم. برای همین سرما خوردم.
بابا شما سرما خوردین، ما باید برگردیم ایران. اینو چه ربطی به هم داره؟
عجله نکن زهرا جان. ربطش میگم.
سارا و زهرا چشم به پدرشون دوخته و منتظر بودن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
زبان خامه ندارد سر بیان فراق، زبان خامه ندارد سر بیان فراق، وگرنه شهرم با تو داستان فراق، وگرنه شهرم با تو داستان فراق. دری دریق مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق، چگونه باز کنم با چگونه باز کنم بال در هوای وصال، که ریخت ریخت که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق. رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب، قرین آتش جران و همقران فراق. بسی که کشتی عمر غرق شود ز موج شوق تو، در بحر بیکران فراق در بحر